ده سال پیش در خونه در جنوب میدان اعدام نزدیک کوچه اکبری برگزار میشد. حتی در زمانی که رضاخان روزه رو ممنوع کرده بود این هیئت تعطیل نشد.
این زمانی که تعطیل میشه هیچ راهی اینا نداشتن غیر از اینکه تنها هیئتی که توی تهران پابرجا بوده و تعطیل نشده به این صورت بوده که یک کسی به نام بیخود قدش هم بلندتر بوده، اینا اسمشو گوشته بودن پرچم. جای این که بیان پرچم سر کوچه یا بزن کنن، این شخص میماده اونجا با میستاده سر اون کوچه و افرادی که میامدن که میخواستن برن هیئت بهشون اشاره میکرده مثلا خونه دومی دست چپ، همه یکی که وارد خونه میشدن. هیئت چون گلنگو اینا هم نداشتن، صحبتاشون کسی که وعظ میخواست بکنه وعظ میکرده، میخواستن سینه بزنن آهسته، روزهشون میخوندن سینه میزدن و بی سر صدا فقط همسایه های بغل ممکن بوده خبر بشن. بعد هم موقعی که تموم میشه هیئت به طور یک یکی خارج میشدن که دست جمعی خارج نشن، که اطرافی ها کسی نفهمه که هفته بعد هم بتونن یک کوچه این بار یک کوچه اون بار و هر هفته. و همین صورت بوده که تو این 140 چند سال حتی یه دفعه هم تعطیل نشد شبای دوشنبه، و تا تمام شبای دوشنبه که هیئت تشکیل می شده تو خونه ها تشکیل شده.
امشب زهر باب و افغان می کنم، من پریشانم جهانی را پریشان می کنم، گرچه من طفلم ولی من طفل عاشق زاده ام، اقتدا در باب خود شاه شهیدان میکنم، بایزید دون بگو از من ویران نشین،
والا بانی های مجلس افرادی زیاد بودن همه فوت کردن و ما برای اول محرم چون که به نام هیئت بغضاده هست، آقای دکتر خلفی هستش که ایشون مرتب امریکاست فقط محرم میاد اینجا، میرن بین بغضاده زوری هم نیست، میرن سلام علیک میکنن و میگن شما خدمت میکنین پول چقدر میدین، میگن اینقدر میدن و ایشون هم قصد براشون صادر میکنن، میان پولا رو جمع میکنیم اینجا برای مخارج اینجا.
سید محمد علی خلفی هستم، 40 سالم هستش.
از چند سالگی اینجا؟
از وقتی که یادم میاد.
یعنی
مادرم حتی منو حامله بودن و اینجا گریه میکردن و رو تو روزا شرکت میکردن و از وقتی که خودمو شناختم اینجا شروع کردم به کار کردن و فعالیت کرد. پدرم، پدر بزرگم و جد پدریم و جد مادریم همه از مؤسسین اینجا بودن و اینجا فعالیت داشتن. هیئت سابقه بیش از 140 سال داره و با همون سیستمی که از قدیم به صورت سنتی بوده همونو سعی کردن که ادامه بدن. دو قسمت هست، یه قسمت صبح‌ها هست که از ساعت 6:30 صبح شروع میشه تا 9:30 صبح حدوداً، البته قبل از کرونا از بعد از اذان صبح بود، ولی حالا از وقتی که کرونا اومده یه ذره محدودتر کردن و جمعترش کردن. شبها بعد از اذان مغرب هستیم تا 2 ساعت بعد از اذان. والا ما همگی کسایی که اینجا کار میکنیم یه عشق و علاقه خاصی به این سیستم و به این دستگاه داریم و هممون اینجا رو خونه خودمون میدونیم. اینجا چون در بافت بازار قرار داره و همون سیستم سنتی خودش رو حفظ کرده، بسیاری از اهالی این محل و بازاریان قبل از اینکه کارشون رو شروع کنن تشریف میارن روزه مجلس و بعد از اینجا میرن به اصطلاح خودمون حالا کرکرهای مغازه رو میدن بالا، و وقتی هم که کارشون توی بازار تموم میشه تشریف میارن اینجا. و ما جزء فکر کنم معدود هیئت هایی هستیم که خانم ها هم در مراسمون شرکت دارن، حالا با توجه به اینکه فضاشو داریم و خب همه به صورت خانوادگی تشریف دارن. والا تأثیر توی زندگی خودمون که ما هرچی که داریم از همین دستگاه اهل بیت هست و به صورت همیشگی دیدیم، اینو چیزی نیست که بخوایم بگیم که اختصاصی این موضوع، اینا همه سلامتیمون، همه برکت زندگیمون، هرچی داریم از همه سیستم هست.
همراه باشین، فردا به یکی دیگه از هیئت‌های 100 ساله تهران میریم. خواهر شهید معصومه جعفرزاده می گفت خواهرم همیشه یه گوشه می ایستاد و با یه حال عجیبی زل می زد به سیل جمعیتی که توی خیابون راه افتاده بودن. وقتی می دید پیر و جوان از هر قشری چطور با عشق و غیرت واسه این خاک و به عشق رهبرشون اومدن وسط میدون، چشماش پر از عشق می شد. برمی گشت با همون بغض قشنگش می گفت ببین آخه دشمن چطور میتونه این همه آدم رو نبینه؟ چطور میتونه این شور و حال رو انکار کنه و بگه اینا همش دروغه؟ بعد یه لبخند تلخی میزد و میگفت آدم ممکنه خیلی چیزها رو بتونه فیلم بازی کنه، ولی عشق رو که نمیشه به زور تو دل کسی کاشت. این عشق، این ولایت مداری چیزی نیست که بشه دروغ جاش زد. این وطن دوستی ریشه توی تار و پود این مردم داره.
تو پای عشق از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مادت، اگه راه شهادت این نباشه تو این به چی میگن شهادت.
کوچه شهید،
کوچه شهید.
مریم جعفرزاده هستم، خواهر شهید معصومه جعفرزاده و خاله سینا مرادی. اتفاقی که براشون افتاد توی همون سه‌شنبه حول و حوش اذان ظهر بود، حول چهار باغ کرج ریل راه آهن داره، این بندگان خدا از زیرگذر داشتن رد می‌شدن، از اون راه آهنه که داشتن رد می‌شدن، راه آهن چهارباغ که رد می‌شدن، موشک می‌خوره که اینا از زیرگذر رد شده بودن. موج انفجار اینا رو می‌گیره همون لحظه، حالا ترکشش می‌خوره یا چوری که ماشین کامل سوخته بوده. داماد ما به دلیل اینکه پاش مشکل داشته عقب نشسته بود، پسرمون راننده بود، خواهرم هم جلو نشسته بود که همونجا درجا راننده که سینا باشه، همونجا اصلا جسدشو که اینجا گذاشتن 2 متر قد داشت، 70 سانت شده بود. جنازه همونجا سوخته بود، شهید همونجا شهید شده بود، که خواهرم هم با سوختگی خیلی خیلی شدید انتقالش که میدادن به بیمارستان، بیمارستان هشتگرد، توی راه تموم کرد. یعنی فقط در حدی که تونسته پرستار که زنگ بزنید به آقا جونم، به پدرم، شماره رو گرفتن، به آقام زنگ زدن، به پدرم زنگ زدن که آقا جون ما رو زدن. آخرین کلامش این بود که دیگه پدرم خبردار میشه اونا رو میبرن بیمارستان هشتگرد، دامادمونم میارن بیمارستان شهید مدنی که با 70% سوختگی، که نه تنفس داشته نه هیچی، الحمدلله البته احیا شده، ولی فعلا که تمام بدنش جراحت داره و سوخته و پاش شکسته، از دو جا عمل کردن و
فقط یه رهگذر بودن،
یه رهگذر بودن، ولی یه رهگذری بودن که موقعی که خبر شهادت آقا منتشر شد با خواهرم که مکالمه داشتن، یعنی همون روز که این اتفاق افتاد، 11 بود یا 10 بود، 10 بود، 11 من با خواهرم صحبت کردم، اینقدر گریه کرده بود خواهرم، صداش در نمیومد، اینقدر آقا رو دوست داشت، اینقدر گریه کرده بود، با هم صحبت میکردیم صداش در نمیومد، میگفت آخه از این مظلومتر تو این عالم کی بود که اینو اینجوری زدن؟ خیلی دلش شکسته بود. 40مش دفن شد، 40م آقا، یعنی پنجشنبه 40م آقا و خواهرم خاک سپاری شد.
متولد چند بودن خواهرتون؟ چند تا فرزند داشتن؟
متولد 60 بود، 2 پسر داشت، یه پسرش کرمانشاه سرباز بود، همش هم نگران اون بود طفلک، همش میگفت مگر تو این جنگ سوهل چی میشه؟ نکنه موشک بخوره، نکنه اتفاقی براش بیفته. یه دونه هم سینای 18 ساله داشت که سینا رو با خودش برد، سوهلش موند. آدم عادی بودن، دامادمون شغلش آزاده، اصلا هیچ به هیچ، نه به هیچ ارگانی وصله، نه هیچی، فقط از خواهرم هم میتونم بگم که خواهرم از اعماق وجودش ولایی بود.
چطور خبر رو بهتون دادن؟
بابام زنگ زد گفت مریم آبجی تصادف کرده، معصومه و صابر رو پیدا کردم، سینا رو پیدا نکردیم، ما از سینا خبر نداریم، برو دنبال سینا. که با شوهرم رفتیم کلانتری همون چارباغ کرج، اونجا دیدم شوهرمو کشیدن کنار، هی گفتم بابا چی شده، بگید چی شده، ما مشکلی نیست، بگید، ما بالاخره همه جوره میدونیم الان این اتفاق افتاده، به ما خبر رو بدید بگید چی شده، چون سینا رو گم کرده بودیم،
یه تصادف
فکر میکردیم تصادفه دیگه، ما چی شده کجا بردینش. آره واقعا بابا من به ما نگفته بود که مثلا خب من رفتم معصومه رو دیدم شهید شده، که بعد شوهر منو کشیدن کنار رو به اون گفتن، بعد من نتونستم تحمل کنم، رفتم به اون سربازه گفتم آقا شما کی، چی کاره ایم، خبر داری؟ خب بگو. شوهرم منو کشید کنار گفت مریم سینا شهید شده، سینا کامل از بین رفته اونو جای دیگه. من نشستم زمین به بابام زنگ زدم گفتم آقا دنبال سینا نگرد، سینا شهید شده. بعد بابام گفتش که میبریم همونجا که پدرم دفن شده، همونجا دفنش میکنیم. گفتم آقا من دارم سینا رو میگم، چه ربطی به کیم سینا رو که تو قبر بابا بزرگش که دفن. گفت خدا بهت صبر بده مریم، خواهرت هم شهید شد. گفتم چی داری میگی آقا؟ معصومه رو میگی؟ گفت آره معصومه هم شهید شده، دوتایی با هم شهید شده، فقط سینا رو پیدا نکردی، به تو گفتیم که تو بری بگردی اونو پیدا کنی، که فهمیدیم بردنش هشتگرد، یعنی همونجا که اتفاق افتاده اونی که 100% شهید شده بوده رو برده بودن هشتگرد، خواهرم هم که نیمه جون بوده برده بودن اونجا، ولی اونجا نتونسته بودن تشخیص بدن که این کیه، چون کامل سوخته بود دیگه، خواهرم رو تشخیص دادن که بعدش دیگه پدرم برگشت رفت سینارم تشخیص هویت دادن، گفتن آره سینا هم همینجا بوده، که بعد دیگه اومدیم بقیه کاراش انجام شد دیگه. عکسش رو نشونتون بدم، این فرشته ها بود، به خدا این فرشته ها بود، این که سیناه، اینم خواهرمه، خدا شایده این فرشته ها بود. یکی اومد تو تلفن بهم گفتش خواهرت خیلی خوشگل بود، حیف شد. گفتم مگه بهش خوشگل نمیخواد؟ بهش بگه فرشته نمیخواد، اینم پسرشی که سربازه. خدا
به همه خانواده شهدا صبر بده، خدا دلشون رو آروم کنه.
یه جوری گریه کن دنیا به فهم مادرم اینجاست، تو میدونی فقط که پلک های آخرم اینجاست. صدای گریه ها تو میشنوم، دستاتو میبینم، به هم نزدیک شو نزدیک، سنجاق سرم اینجاست. جهان دیوره ای بی درد سر میخواست، من بودم که اهل سوختن بودم، که اهل ساختن بودم، دلم میخواست از این لحظه های سرد میوزنی به آبوش تو برگردم، اگرچه بی بدن بودم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمنی التقوى. خدا رو شکر به ما توفیق داد سر سفره قرآن آیه به آیه میشنویم، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. جزء 12 سوره هود هستیم، آیه 98، آیه رو بشنویم.
یقدم قومه یوم القیامة فأوردهم النار و بئس الورد المورود.
قصه موسی و فرعونه. فرعون میگفت راهی که من نشون دادم راه رشده، خدا فرمود نه خیر، راهی که فرعون نشون داد راه رشد نیست، بلکه راه انحراف. و یقدم قومه، فرعون روز قیامت پیشاپیش قومش حرکت میکنه. فاوردهم النار، مردم رو به دوزخ میبره. که اینجا شعار میده من راه رشده، راه رشد اینه که انسان رو به سعادت و بهش ببره. میری فرعون روز قیامت پیشاپیش میره و مردم به جهنم میفرسته. فاوردهم النار، اونها رو وارد آتش میکنه. و به اسل ورد المورود، چه بد جایگاهیست اونجایی که بهش وارد میشن. کلمه ورد به معنی آبیست که انسان به آن داخل میشه، یعنی و ورودم در اصل معنی حرکت به سوی آب هم، منتها کم کم به هر چیزی میگن ورود. ورود یعنی وارد شدن. و به اسل ورد المورود، خب کسانی که در دنیا جلو دارن در قیامت هم جلو دارن. هر کسی در قیامت دنبال اون رهبری می که در دنیا انتخاب کرده. اگر امام نور بود در قیامت دنبال امام نور میره، اگر امام نار بود در قیامت دنبال نار میره. یقدم قومه، پیشاپیش قومش حرکت میکنه. فاوردهم النار، باید مواظب باشیم عقب کی میریم، عقب کسی بریم که در قیامت هم بتونیم عقبش بریم، به کسی عشق بورزیم که در قیامت هم بتونیم با اون محشور بشیم. داریم هر که در دنیا به هر چی عشق ورزید روز قیامت به همون محشور میشه.
خداوندا ما را به راه راست هدایت فرما.
آیه 99 رو بشنوید.
و اتبعوا فی هذه لعنتا و یوم القیامه بئس الرفد المرفود.
در این دنیا با لعنتی بدرقه شدن. فرعون رفت بدرقه اون لعنت و روز قیامت هم همینطور با لعنت هستن. بئس الرفد المرفود، چه به چه و این چه بد عطاییست که به آن داده میشن. هدیه اینها لعنته، کادو اینها لعنته، با لعنت بدرقه شدن. و این لعنت چه عطای بدیست، چه چیزی بدی به اینها داده میشه. لعنت مردم، لعنت خدا. هر کس دنباله رو به فرعون ها و طاغوت ها باشه در دنیا و آخرت بدنامی و نفرین او را خواهد داشت. و اتبعوا فی هذه الدنیا، هم در این دنیا لعنت و هم یوم القیامه. ببینیم اینا که عقب شاه رفتن، اینا که عقب طاغوت رفتن، عاقبتشون در دنیا چی شد، در آخرت چی میشه. در مقابل قرآن که میگه وجع علی لسان صدق فی الاخرین، حضرت ابراهیم علیه السلام میگه نام نیک در تاریخ برای ما بیزار. و خان فرعون نام نیکش چیه؟ قارون نام نیکش چیه؟ پادشاه ها نام نیکشون چیه؟ در مقابل نام نیک لعنت و نفرین هست.
رادیو جوان.
به نام خود خود.
هوای لحظه های نام، هوای زیستن به یاد تو، برای تو، لحظه تولد ترانه جدید، لحظه طلوع. نغمه برای یک شروع دلنشینی
به نام او که همیشگی است و به نام او که جز او همه چیز رفتنی است. به نام خود خود.
دست در دست شب، هوا یک قدم زنان دوست داشتنی.
به نام خدا خدا.
دوستان عزیز شنونده، همراهان عزیز و گرانقدر، با شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان. سال روز شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام که این روز رو خدمت همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
عنوان حاکم مدینه از شما سوالی دارم. ای پسر حکم، بهتر است به جان خود و همراهانت رحم کنی و از سر راه عزاداران حسن ابن علی کنار بروی. ما میخواهیم حسن ابن علی را در مسجد النبی کنار جدش به خاک بسپاریم. امکان ندارد.
امکان ندارد.
نه، امکان ندارد. اگر بنی هاشم اجازه داد که جسد عثمان کنار قبر پیامبر به خاک سپرده شود.
صحبت عثمان در میان نیست، صحبت حسن ابن علی است. حسن ابن علی فرزند برومند پیامبر است.
عثمان نیز کاتب قرآن و صحابه نزدیک پیامبر بود. تو دیگر دهانت رو ببند سگ روسیا، که به خدا قسم اگر این بار دست به شمشیر ببرم چنان ضربه‌ای به تو وارد خواهم ساخت که به جد ملعونت بپیوندی.
تیغ نکشید، به من گوش فرا دهید. حسین ابن علی فرمایند برادرم وصیت کرده که هنگام دفن من خون هیچ مسلمی نباید ریخته شود. اما عبدالله می فرمایند به جانب قبرستان بقی حرکت کنید.
زلال این رود، مردم بالادست چه صفایی دارند، چشمهاشون جوشان، گاوهاشون شیرفشان باد. من ندیدم دهشون، بیگمان پای چپرهاشون جاپای خداست. ماهتاب آنجا می کند روشن پهنای کلام، بیگمان در ده بالادست چینه ها کوتاه است. مردمش می دانند که شقایق چه گلی است، بیگمان آنجا آبی آبی است. غنچه ای می شکفت اهل ده با خبرند. چه دهی باید باشد، کوچه باغش پر موسیقی باد. مردمان سر رو آب را می فهمند، گل نکردندش. ما نیز آب را گل نکن.
زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده، زندگی یک انسان به حساب بیاد، یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن. کلهم نور واحد. در مورد کار امام حسن ما هیچ در صدد نمیاییم از موضع دفاع حرف بزنیم که چرا صلح کرد و چه موجباتی داشت. امام حسن اگر صلح نمی کرد یقینا اسلام ضربه می دید. برای خاطر این که اون چهره افشا نشده بود، مردم هنوز حقایق را نمی دانستن. تبلیغات و پول و کارهای گوناگون سیاسی اون چنان جو بدی به وجود آورده بود که امام حسن اگر اون روز خود را و جان خود را و جان اصحاب نزدیک و معدود خود را از دست میداد، چیزی از اسلام باقی نمی‌ماند. آگاهانه مقاومت کردن، تکلیف را فهمیدن و ایستادن این کار امام حسن. امام حسن یکی از شجاعانه ترین اقدام ها رو برای انجام این تکلیف انجام داد. چرا؟